لك. بسم الله الرحمن الرحيم. در این قسمت نکات بودیم، نکته روایاتی که حالات و مشاهدات انسان را در حال احتضار بیان می فرماید، نه اینکه خصوص احتضار موضوعیت داشته باشد، بلکه ملاک انصراف از علائق این نشأه است که هرگاه انصراف دست دهد آن حالات برای شخص منصرف پیش می آید. این معنی بر اهلش روشن است و برای اهل مراقبت و توجه بسیار پیش می آید. انسان محتضر که به حالت احتضار افتاده، دم مرگ، پرده های از جلوی چشمش کنار میره و اموری رو از اون طرف مشاهده میکنه. گاهی وقت انسان بر اثر تصادفات یا ضربه ها یا بیماری هایی که بهش دست میده و به حالت احتضار میفته، نزدیک میشه به مرگ، اموری رو از اون ور میبینه و در این زمینه هم خیلی نقل شده مطالبی که کسانی که در حالت احتضار افتادن و اموری رو بازگو کردن و جدیدن هم عرض کردم، چه در تلویزیون چه در مجلات، اینها حتی افرادی که غربی هستن اینها اومدن روی مسئله کار کردن. اون کسانی که به حالت احتضار افتادن گفتن کسانی که بعد از مردن زنده شدن، اینجوری گفتن. اون بعد از مردن زنده شدن نیست، اونها همون حالت احتضار که بهشون دست میده و اموری رو از اون سو مشاهده میکنن و بعد که بر میگردن از اون حالت بیرون میان مشاهداتشون میگن. حالا آقا میفرماد که مشاهدات انسان در حالت احتضار خصوصیت نداره به موضوع احتضار، یعنی این لازم نیست که انسان حتما به حالت احتضار بیفته تا اونا رو مشاهده کنه، بلکه ملاک انصراف از علائق این نشأه است که هرگاه انصراف دست دهد آن حالات برای شخص منصرف پیش می آید. موضوعی که هست انصراف از این نشأه است، نفس از این نشأه منصرف بشه. حالا یک موقع جبرن منصرف میشه بر اثر بیماری، ضربات، تصادفات یا چیزایی که پیش میاد، نفس از این نشأه منصرف میشه و امور رو مشاهده میکنه. یک موقع هم هست که انسان اختیاراً این کار رو انجام میده، یعنی با ریاضتی که میکشه، با فشاری که به نفس خودش میاره، نفس رو از این نشأه منصرف میکنه. البته خیلی هم سخته، چون ما مادرمون عالم طبیعته، طبیعت مادر ما، همونجوری که بچه به مادر خودش وابسته است، ما هم به این نشأه وابستگی شدید داریم. اگرچه پدرمون به اصطلاح اون عقل کل و زائیده زمین هم و فرزند آسمان که اون حقیقت از بالا افاضه شده، اما چون در دامن طبیعت پرورش یافتیم، تعلق شدید داریم به این نشأه. حالا اگر منصرف بشه انسان نفسش از این نشأه، که اون حب دنیا که در روایات وارد شده، حب دنیا رأس کل خطیئه، محبت دنیا سرآمد همه خطاها و گناهانه، اصل انصراف از این نشأه گذشتن از محبت دنیا، تعلق به دنیا، فکر انسان وابسته باشه به چی؟ به پول، به ماشین، به خونه، به ظرف، ظروف، هر چیزی که فکر انسان، دل انسان وابسته به او باشه. حضرت امام نقل میکنن یه طلبه‌ای به حالت احتضار افتاد، وقتی که بالا سرش رفتن هر چی گفتن بگو لا اله الا الله نمیگفت، هر چی تلاش کردن بگو لا اله الا الله نمیگفت، تا اینکه از اون بیماری نجات پیدا کرد و از حالت احتضار بیرون آمد. بعدش گفتن چرا اون موقع هرچی به تو میگفتیم بگو لا اله الا الله نمیگفتی؟ گفت اون موقع میدیدم شیطان، اون یه دیس برنجی من داشتم، دیس برنجی، این دیس رو خیلی دوست داشتم، شیطان میگفت اگه لا اله الا الله بگی دیس رو میبرم ازت، میگیرم میبرم. و من از ترس این که شیطان رو نبره نمیگفتم لا اله الا الله. یعنی امام میفرمود حتی به امور جزئی لازم نیست طرف خیلی پولدار باشه تا تعلق به دنیا داشته باشه، حتی انسانهای فقیر هم یه موقع به چیزهای پست دلبستگی دارن، و همونه که موقع مرگ ایمان طرف رو ازش میگیره. البته ایمان ازش میگیره نه، بلکه ایمان نداشته، چون اگر ایمان داشته باشه تعلق پیدا نمی کنه. اگرچه ظاهرن زبان میگه لا اله الا الله، ولی حقیقت لا اله الا الله نیست، و اونجا چون شروع حقیقته لذا از گفتن لا اله الا الله ابا می کنه. به هر چیزی که انسان تعلق داشته باشه غیر از خدا، به هر چیزی که محبت داشته باشه و علقه داشته باشه برای غیر خدا، حتی اگه انسان زن و بچه هم دوست داره باید برای خدا دوست داشته باشه، سلام، و الا تعلقش مانع از انصراف انسان به عالم بقاست. اللهم ارزقنی التجافی عن دار القرور، که دعای رسول الله خدای روزی ما کن تجافی، تجافی یعنی جا خالی کردن، پهلو خالی کردن، تجافی عن دار القرور، خدای دل رو از دار غرور بکنیم، و الانابت الی دار الخلود، و انابه کنیم، رو کنیم به دار خلود، به دار جاویدانگی، و الاستعداد للموت قبل حلولها، و آماده بشیم برای مرگ قبل از آمدن اون. که انسان هر چی تعلقش از دنیا کم بشه آمادگیش برای مرگ بیشتر میشه، و هر چی انسان بیشتر وابسته به دنیا باشه از مرگ بیشتر میترسه، در حالی که مرگ چیزی که ما ناگزیریم از او، چه بترسیم چه نترسیم باید بمیریم. اون کسانی که تعلق دارن مرگشون خیلی سخت میشه، جدا شدن، شما یک بشقاب بیفته زمین بشکنه ناراحت میشید، یه بشقاب مثلا گرون قیمت. حالا ببین همه چیز رو دم مرگ میخوان ازت بگیرن، خونت، ماشینت، وسائل زندگی، پول، دارایی، همه اینها میخواد گرفته بشه، اونجا چقدر سخته برای انسان. و اون چیزی که محبت دنیا رو از دل انسان بیرون میکنه یاد مرگه، یاد مرگ که من یه روزی باید از همه اینا جدا بشم برم، اینها باید بمونه. خب که این حالا یاد مرگ که رسول اکرم فرمود یمیت الشهوات فی القلب، شهوت ها رو در قلب میکشه. به یکی از دوری از اهل دنیا، دنیا پرستا به انسان رنگ میدن، و آیه قرآن و عرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، دستور خداست در قرآن مجید. و عرض اعراض کن، رو برگردون از کسانی که از ذکر ما رو برگردوندن. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و جز دنیا چیز دیگه نمیخوان اونا. لذا وقتی میشینی میبینی جز دنیا حرف دیگه ای برای گفتن ندارن. خب دوری از اهل دنیا، توجه به مرگ، تعلق انسان رو به این نشأه کم میکنه. و یکی این که فکر انسان در مورد عارف، بو علی سینا در اشارات چی میگه تعریف میکنه عارف رو؟ المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. عارف کسیه که با فکرش رو منصرف کرده به سوی قدس جبروت، به سوی حق متعال. لشروق نور الحق فی سره، تا اینکه اون نور حق اشراق و تجلی کنه در سر او. این شخص رو بهش میگیم عارف، که انسان مخصوصا در وقت نماز، مخصوصا در وقت نماز توجهش رو اگر جلب کنه، حضور رو حفظ کنه، به انسان قطع علاقه از دنیا میده. چون از صلاتو معراج المؤمن، نماز معراج عروج میکنه. وقتی عروج میکنه از همه داره جدا میشه، که ما قبلا گفتیم که نماز صورت تشریعی مرگ، صورت تشریعی موت. یعنی کسی که نماز میخونه داره تمرین مردن میکنه، کسی که نماز میخونه داره تمرین مردن میکنه. به همین جهت در روایتی که جناب ملک الموت به رسول اکرم عرض کرد، من روزی 5 نوبت به خانه ها سر میزنم، هر کسی که نمازش رو سر وقت بخونه آسان جانشو میگیرم. این نیست که یعنی ملک الموت بیاد پارتی بازی کنه بگه خب چون تو نماز در وقت خوندی من آسان جونتو میگیرم. مسئله اینجاست که نماز تمرین مرگه. کسی که با اشتیاق اول وقت با حضور نماز میخونه داره روزی 5 نوبت میمیره، داره روزی 5 نوبت انقطاع پیدا میکنه از دنیا. لذا وقت مردن هم هر روز این کارو کرده، روزی 5 نوبت به راحتی منقطع میشه از دنیا. دلبستگیش به دنیا کمه. به خاطر همین هم هست که نماز ثقل داره، سنگینه. طرف میگه نماز رو بخونیم راحت بشیم، چون در موقع نماز در کار انسان با عزراییله، چون حضرت عزرائیل فقط جان گرفتن نیست، قابض الارواح اون قبض گرفتن، هر گرفتگی هر جذبی مال قابض الارواح. شما از هر مرتبه جذب بشید به سوی مرتبه بالاتر، این کار حضرت عزرائیله. لذا ببینیم که نماز سنگینه. نماز رو بخوندیم راحت شدیم، طرف میگه خوندیم راحت شدیم، یعنی یک باری که رو دوش طرف فشار میاره. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز سنگین مگر برای خاشعین، چون خشوع، اونایی که اهل خشوع میشن اونها دیگه لذت میبرن از نماز، همون جور که خاشعین مشتاق مرگن. حضرت امیر میفرماد انظر به دنیا نظر زاهدین فیها، نگاه کنید به دنیا به مانند زاهدان در دنیا، بیرغبتان به دنیا، با بیرغبتی نگاه کن. اگه یه خونه مجلل میبینی با بیرغبتی که ای بابا چند سال میخوای زندگی کنی تو این خونه، از این چی هست؟ قصرم که باشی میخوای چه کنی؟ ماشین آخرین سیستم میبینی ای آقا با پیکان این ورور میچره. هر چیزی که میبینی با بیرغبتی بهش نگاه کن از امور دنیا، چون این دنیا تماما گوله، تماما فریبه. انسان یه مدت کوتاهی میخواد اینجا زندگی کنه و بره. هر چیزی که انسانو وابسته کنه به اینجا داره انسانو گول میزنه. خب حالا وقتی انسان قلبش از محبت دنیا تهی شد، فکرش هم عاری میشه. تو وقتی قلب تعلق داشته باشه به زر و زیور دنیا، فکر هم همش دنبال زر و زیور دنیا. ولی وقتی که قلب تهی شد، فکر هم آزاد میشه. فکر رو متوجه باید ملکوت عالم کنه انسان، متوجه تعالی کنه. اون موقع اموری دست میده. وقتی منصرف شد، موقع نماز، موقع قرآن خوندن دیگه داره که انسان چقدر منصرف بشه. و همون اندازه که منصرف میشه شکارهایی میکنه. و همون اندازه که از دنیا منصرف میشه میتونه شکار کنه، اموری رو از اون تو به دست بیاره. آیه قرآن براش تفسیر میشه، روایتی براش تفسیر میشه، الهامی به قلبش صورت میگیره، مشاهدهی بهش دست میده. یک موقع خلقی بهش دست میده، از بدن جدا میشه، پروازی میکنه. بستگی داره تا چقدر منصرف شده باشه از این نشته و چقدر متوجه اون طرف باشه، که هرچی مراقبت شدیدتر، حضور بیشتر، این حالات قوی‌تر. پس حالت احتضار و اینها موضوعیت نداره. اون که موضوعیت داره انصراف از نشأه طبیعت. آن حالات برای شخص منصرف پیش می آید. این معنی بر اهلش روشن است. اونایی که اهلیت دارن این مسئله رو کاملا می دونن و برای اهل مراقبت و توجه بسیار پیش می آید. چیزی که اهل مراقبت و توجه باشه، حالا توجه اصطلاحیه که دستورالعملیه که باید استاد به انسان بده که به حالت توجه بنشین، که چجور انسان به حالت توجه بنشینه، که بعد تو اون حالات توجه شکارهایی میکنه. ولی عمده اینه که انسان قلبشو از این نشأه خالی کنه. اون مراقبت دائمی اون اصله. خود اون حالت توجه هم تازه بستگی داره به این حالاتی که در شبان روز داره، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده هرچی در روز من مراقبتم قوی تر میشه، شب تمثلاتم صافی تره. تمثلات مکاشفاتی که به انسان دست میده و اون سویی ها رو میبینه. هرچی در روز بیشتر مراقبت کنم، شب قوی تر میگیرم. حالا انسان از نماز شروع کنه، سر نماز که میستم جز حق متعال همه رو بندازم پشت سرم، با این تکبیر که میگم الله و اکبر، یعنی ماسو الله رو بذارم پشت سرم، هر فکری، هر خیالی، هر کاری جز خدا رو بذارم کنار، که آهسته آهسته انسان از این نشأه منصرف میشه فکرش و بعد میتونه بره به اون سو برگرده. به محض توجه میتونه منتقل بشه به عوالم دیگه. موقع نماز خوندن، قرآن خوندن، انسان حواسش رو کاملا جمع کنه و برای دور کردن محبت دنیا هم یاد مرگ، که یه روزی ما میمیریم، یه روزی میاد که قبر ما باز خاکش رو این ور اون ور میبره و استخونهای ما پوسیده است و این بدنهای تر و تازه و شاداب همگی پوسیده و خاک شده و روح ما داره در عوالم دیگه سیر میکنه. حالا اگر بتونه، اگر خودشو زندانی نکنه، اگه با اعمال و رفتار خودشو مغلول نکنه، در برازه خودشو گرفتار نکنه، چون هر چی که پیش میاد مال کردار خودمونه. در قل و زنجیر، در زندانهای برزخی، در اون مواطن هولناک خودشو گرفتار نکنه. مراقبت کنیم کردارمون رو و بعد قلبمون رو، که از صفات زمینه چیزی نگیم دل کسی بشکنه، حرفی نزنیم کسی ناراحت بشه، که مهربانی با خلق خدا داشته باشیم و دل هم از کدورات، حسادت، بغض، کینه، عجب، ریا، حسد، همه اینها رو بریزیم دور. اینا هم چون همش ریشش محبت دنیا، انسان چون دنیا رو دوست داره حسادت میکنه به دیگران، چون دنیا رو دوست داری بخل میکنی به دیگران، نمیدی بخوای مال خودت باشه، چون دنیا رو دوست داری، دوست داری بر دیگران برتری داشته باشی، چون دنیا رو دوست داری ریاکاری میکنی که در چشم دیگران محبوب بشی. حب الدنیا رأس کل خطیئه، رأس همه گناهان محبت دنیا. نکته: جبرئیل چون قرآن بر قلب پیامبر نازل میشد، بی تجافی از مقامش، که اگر کسی با پیغمبر اکرم بود جبرئیل را نمیدید. چون نزول جسمانی نبود تا با دیدگان دیدار شود، و اگر کسی دیگر جبرئیل را مشاهده می کرد، یا به تصرف رسول الله در جان وی بود یا قدرت روحی رائی. حالا می فرمان جبرئیل که به قلب پیامبر نازل می شد، حالا این نزول وحی چگونه است؟ یعنی آیا اصلا در مورد تکلم حق تعالی که مثلا میگیم موسی کلیم اللهه، خداوند سبحان با حضرت موسی تکلم میکرد، یا کلام حق تعالی با انبیاء دیگه، یا وحی، اینا چگونه است؟ در روایتی میفرماد کلام خالق با مخلوق مثل کلام مخلوق با مخلوق نیست، کلام خالق با مخلوق مثل کلام مخلوق با مخلوق نیست، چون لیسه که مثلی شیعه، چیزی مثل او نیست. تکلم حق تعالی با انبیا مثل تکلم ما با هم دیگه نیست. در نهج البلاغه امیر مؤمنان در مورد اولیا می فرماد که کلمهم فی ذات عقولهم، حق تعالی در ذات عقول اینها با اینها تکلم می کرد، در عقل اینها با اینها حرف می زد. حالا تکلم در مرتبه عقل یعنی چی؟ ما تکلم حسی رو میفهمیم، شنیدن رو، گفتگو رو، تکلم خیالی رو هم میفهمیم که تو دل خودمون با خودمون حرف میزنیم یا تو خواب حرف میزنیم، اما تکلم در مرتبه عقل چیه؟ کلمه های ذات عقوله هم، این تکلم در مرتبه عقلانی چیه؟ که کلام خالق با مخلوق مثل کلام مخلوق با مخلوق نیست. و حالا چیه اون تکلم؟ کلم الله موسی تکلیما، تکلم کرد حق تعالی با موسی تکلم کردنی، این چیه؟ حالا یک مرتبهش بحث کلمات الله، همه عالم به نزد آن که جانش در تجلات، همه عالم کلام حق تعالی، همه عالم کلمات الله هست، منتها کو گوشی که این کلمات رو بشنوه، کو گوشی که این کلمات رو ادراک کنه. حالا این تازه در مرتبه تفصیله، نه در مرتبه جمع، چون خود تکلم هم باز متفاوته، که حق تعالی در کلامش متجلیه و کلام حق تعالی روایت داره مثل صوت نیست که پرده گوش رو بلرزونه، مثلا تموج هوا باشه. کلام مگر امیر مومنان نفرمود انما کلامه فعل، کلام خدا فعل خدا، انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر ما وقتی به چیزی میگوید باش میشود، این میگوید، این گفتن، این کلمه کن با صوت و لفظ و هوا و اینها نیست، که اون تجلی فعلی حق تعالی، تجلی فعلی حق تعالی. حالا کلمات از اون مرتبه شروع میشن تا بیان به مرتبه تفصیل که این عالمه همه کلمات الله هم برسن، و این نظام عالم همه یک دارچه میشه قرآن، و صورتش میشه این کتابی که در دست ما، که این صورت همه این عوالم وجودیه. لذا گفتیم همه چی در قرآن. حالا این فرمود جبرئیل چون قرآن بر قلب پیامبر نازل می شد، بی تجافی از مقامش، تجافی یعنی جا خالی کردن. ببینید وقتی کسی از طبقه دوم میاد طبقه اول، این نزول میکنه، منتها با تجافی نزول میکنه، یعنی طبقه دوم رو رها میکنه میاد طبقه اول. قطره باران وقتی نازل میشه با تجافی داره نازل میشه، مرتبه بالایی رو رها میکنه میاد مرتبه پایینی. اصلا در عالم ماده اون که متعلق به فیزیکه همه با تجافیه. شما از اینجا بخواید برید اونجا، اینجا رو باید خالی کنید برید اونجا. خب اما در مرتبه مجردات مادی نیست که تجافی باشه. جبرئیل وقتی نزول میکنه، نه اینکه مرتبه خودش رو رها کنه بیاد در مرتبه پایین، نه اینکه جبرئیل اون مرتبه رو رها کنه بخواد بیاد در مرتبه پایین تر. مثالش رو قبلا گفتیم، علوم ها در مرتبه روح ما همه جمع هست، هر چی که میدونی شما در مرتبه روح شما به نحو جمع وجود دارن. بعد وقتی شما یه قضیه ای رو میخواید بگید، خواهید بگید مثلا داستان جنگ احد، این میاد در مرتبه قلب شما تفصیل میخوره، از بقیه علوم که میدونی جدا میشه، بعد میاد در نزول میکنه از مرتبه روح به قلب، بعد از مرتبه قلب شما نزول میکنه به مرتبه خیال شما که بله در سرزمین عربستان در روزگار بعثت رسول الله جنگی بود بین کفار قریش و مسلمانان که در نزدیکی کوه احد واقع بود. اینا دیگه میاد صورت میگیره در خیال شما، اون چی که میدونید. بعد اون چی در خیال شما صورت میگیره نزول میکنه به مرتبه جسم شما، شما یا اونو میگید یا مینویسید. خب و اون کسی که از شما میشنوه از مرتبه جسمش منتقل میشه به مرتبه خیال، از مرتبه خیال به مرتبه قلب و از قلبش به مرتبه روحش که یدبر الامر بگید من السماء الى الارض ثم يعرج الیه، تنزل میکنه امر از آسمان به سوی زمین و دوباره عروج میکنه به سوی آسمان. خب وقتی که شما این قضیه رو دارید نقل میکنید، این از روح شما به قلب شما، از قلب شما به خیال و از خیال به جسم شما نزول میکنه، آیا تجافی صورت میگیره؟ یعنی از روح شما میاد بیرون، میره تو قلب، از قلب شما میاد بیرون، میره تو خیال؟ به این صورت نیست که. در عین اینکه در روح شما، در قلب شما ظهور میکنه و در عین اینکه در قلب شما، در خیال شما متجلی میشه و در عین اینکه در خیال شما به جسم شما سرایت میکنه. یعنی روح، قلب، خیال، جسم همگی رو این مرتبه میپوشانه، بدون تجافی نزول میکنه. حالا جبرئیل وقتی میخواد قرآن رو نازل کنه که اول از این، حالا اون بحثی که خود جبرئیل و قرآن دو تا چیز جدای از هم نیستن که بگیم جبرئیل مثلا حامل قرآنه، یه چیزی رو کول گرفته یا تو حافظه ایست پرده، بلکه جبرئیل خود قرآنه. حالا اینو بخواییم بگیم شاخه شاخه میشه بعد به این نکته کار داریم که وقتی جبرئیل قرآن رو نزول میده، این نزول بدون تجافی صورت میگیره. یعنی جبرئیل از اون مرتبه‌ای که تنزل میکنه تجلی میکنه در مرتبه مادون، تجلی میکنه تا برسه به قلب رسول الله صلی الله علیه و آله. خب که این تجافی وقت بدون تجافی وقتی نزول میکنه، لذا رسول اکرم دمو جبرئیل میگه طبق الخافقین، یادتون باشه قبلا تو بحث روایات چیز خوندیم، بارها هم گفتیم روایات رو حفظ کنید، این روایات این کتاب مطالب رو حسابی دیگه پخته بالا بیایید. گفت دیدم همه آفاق رو پر کرده جبرئیل، چون جا و مکان نداره، جسم نداره، جسم نیست که از یه مرتبه یه مرتبه دیگه بره. لذا وقتی نزول میکنه به آسمان، مثلا به یک آسمان، همه اون آسمان رو جبرئیل پر میکنه، در عینی که در مرتبه خودش مستقره، در عینی که در مرتبه خودش مستقره، وقتی نزول میکنه همه اون آسمان رو پر میکنه تا برسه حالا به قلب نبی اکرم. پس بدون تجافی نزل به روح الامینه علی قلبه، نازل کرد اون رو روح الامین بر قلب تو، لتکون من المنذرین، برای اینکه تو از بیم دهندگان باشی، به لسان عربی مبین، نزول پیدا کرد اون حقیقت به لسان عربی، چون قرآن خودش جبرئیله، جبرئیل خودش قرآنه. این وقتی تنزل میکنه در کسوت صوت و لفظ در میاد، در کسوت صوت و لفظ به لسان عربی مبین در میاد، با نزول پیدا کردن به قلب پیامبر اکرم. خب فرمود وقتی که جبرئیل چون قرآن بر قلب پیامبر نازل شد، بی تجافی از مقامش، بدون اینکه تجافی کنه، که اگر کسی با پیغمبر اکرم بود جبرئیل را نمی‌دید، چون از حسه و کانال خود رسول الله داره نازل میشه، همون جوری که ما جسم، خیال، قلب، روح، سر، خفی، اخفا این مراتبو داریم، وقتی افاظه ای از بالا به ما صورت میگیره از این کانال وجودی ما داره نازل میشه، از کانال وجودی من داره نازل میشه، لذا شما خبری از او ندارید، از او بیخبرید. به همین دلیل هر کسی کشفی بهش دست میده، چیزی میبینه، خودش داره میبینه، اگه دیگری هم کنار او باشه چنین چیزی رو نمیبینه. کسی کنار از مریم بود، فتمثل لها بشرا سویا، تمثل جبرئیل رو نمیدید به جان مریم، چون داره مریم نازل میشه، مگر تجسد پیدا کنه. حالا چون نزول جسمانی نبود تا با دیدگان دیدار شود، جسم نمیشد که بخواد دیگران اون جسم و نور رو منعکس کنه، اون شرایط ابصار صورت بگیره که دیگری هم بخواد اونو مشاهده کنه. پس اگر کسی دیگه بود و اگر کسی دیگر جبرئیل را مشاهده می کرد، حالا در بعضی روایات داریم که در کنار رسول الله بودن و جبرئیل رو می دیدن، یا به تصرف رسول الله در جان وی بود که رسول اکرم تصرف می کرد در جان این، که جبرئیل در جان این متمثل بشه، و یا قدرت روحی رائی مثل امیر المومن. حالا جناب حمزه روایت داریم اصرار کرد به پیامبر اکرم که میخوام جبرئیل رو ببینم، رسول اکرم فرمود توانایی اینو نداری، چون بنیه محمدی صلی الله علیه و آله قوی ترین بنیه که میتونه جبرئیل رو تحمل کنه، نزول جبرئیل رو، این مرتبه رو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول ثقیل و سنگین رو بتونه تحمل کنه. جناب حمزه اصرار کرد که من میخوام جبرئیل رو ببینم، رسول اکرم فرمود شما تواناییشو نداری، اصرار گفت باشه میخوام ببینم، گفت باشه این دفعه خبرت میکنم. مدتی گذشت، حالا آمادگی پیدا کنه، بعد به حضرت حمزه گفت آماده باش که ببینی. حضرت حمزه میگه وقتی نگاه هم افتاد به جبرئیل، اون هم تازه به پای جبرئیل، پا پایین ترین مرتبه چیه؟ بدنه. وقتی میگه پای جبرئیل، یعنی پایین ترین مرتبه جبرئیل رو، از هوش رفت حضرت حمزه، که حالا میگه به صورت زمرد سبز بود. این رنگ ها خودش معانی داره، مراتب داره، که از دیدن پای جبرئیل، پایین ترین مرتبه جبرئیل، از هوش رفت جناب حمزه. حالا اینجا با تصرفی بود که رسول الله در جان ایشون میکرد و ایشون میتونست مشاهده کنه، یا قدرت روحی راعی، یا اینکه اون کسی که میبینه قدرت روحی اونقدر پیدا کرده مثل رسول اکرم که میتونه مشاهده کنه، مثل امیرالمومنین. دنباله آجا میفرماد امیرالمومنین علیه السلام گفت چون قرآن به رسول الله نازل میشد من هم میشنیدم، من هم ادراک میکردم. بلندتر رو فرمایید، اینجا که فرمود دیگه جسمانی که نیست، جسم منظور تو از جسم چیه؟ اولی بحث ما در مورد ملائک و جبرئیله، بحث ما در مورد تمثلات ملائک و جبرئیله، اینکه اونها میتونن جسم مثالی بگیرن. طرف اینجا مگه نخوندیم چند جسم درست میکنه برای خودش، چند یک جسم اینجا میشینه حرف میزنه، یک جسم در جای دیگه داره کار دیگه انجام میده. اونها هم اینا نظهر و فی کل زمان به ما شاء الرحمن، ما هر وقتی بخواییم میتونیم ظاهر بشیم. اون قضیه فرق میکنه با این تمثل، اون بحثش جدا. خب امیر مومنان میگه چون قرآن نازل میشد در رسول من هم میشنیدم. این جان الوی علوی بود که میشنید، الوی اون جانی که علو داره، قدرت داره، قویه، که همشأن رسول الله. انا اخو رسول الله، من برادر رسول الله هم، که فرمود جز کافر نمیتونه چنین ادعایی کنه، هر کی چنین چیزی رو بگه غیر از من کافره. چرا؟ چون اخوت همترازی در رتبت، همترازی در رتبت، میگه من در رتبه همتراز رسول الله هم، اگرچه سمت پیامبری نداره، اما جان هم افق جان رسول الله. ارا نور الوحی، وحی و رساله، و اشم ریح النبوه، و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله و سلم، فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، فقال هذا الشیطان قد آیت من عبادته، انك تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، الا انك لست بنبي ولكنك وزير و انك لعلى خير. امیر مومنان می فرماید که ارا نور الوحی، من نور وحی رو می دیدم. خوب دقت کنید، ارا نور الوحی، نور وحی رو می دیدم، نور وحی و رسالت را. و اشم ریح النبوه، و بوی نبوت رو استشمام می کردن. و لقد سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو می شنیدم هنگامی که وحی نازل می شد بر رسول الله. می گفتم یا رسول الله اون ناله و جیغ و فریاد چیست؟ گفت این ناله شیطان است که مأیوس شده است از عبادت حق تعالی. تو میشنوی آنچه من میشنوم، انک تسمع ما اسمع، تو میشنوی آنچه من میشنوم، و ترا ما ارا، و میبینی آنچه من میبینم، لیکن تو نبی نیستی، پیامبر هستی، لیکن تو وزیر هستی، و بر خیر و خوبی هستی، کار درسته. خب فرمود نور وحی رو میدیدم. حالا ادراکات انسویی یه موقع ادراکات بصریه، انسان میبینه، تمثلیه که چیزی رو میبینه از اون طرف. یک موقع ادراکات شامیه، استشمام میکنه. یه موقع چهره طرف رو، حالا این سویی مثال بزنیم، چهره طرف رو انسان نورانی میبینه یا به صورت زیبایی میبینه، میفهمین انسان خوبیه. یا یه چهره کریهی میبینه ازش، میفهمه این چهره زشته، باطن پلیده. یک موقع بو میشنوه، بوی خوشی از طرف استشمام میکنه، میفهمه انسان خوبیه. یا یک بوی بدی ازش میشنوه، میفهمه انسان بدیه. یا صدایی میشنوه. ادراکات مختلفه، ادراکات انسویی. حتی چشیدنی هم داریم، ان لله الاولیاء شراب، خدا برای دوستان شرابی داره. اذا شربوا منها سکروا، موقعی که میخورن مست میشن. و اذا سکروا تربوا، به طرب میان. و اذا تربوا تابوا و الی آخر. علم با چشیدن بهش دست میده. یه موقع ملامسه، لمسه، به وسیله لمس علومی رو میگیره. حالا که اینجا به سطح اشاره شد، میدیدم نور وحی را و استشمام میکردم، ریح نبوه، بوی نبوت رو استشمام میکردم، صدای ناله شیطان رو میشنیدم، که این استشمام در قرآن هم اومده، در مورد حضرت یعقوب که چی گفت؟ انی لعشم ریح یوسف، گفتم بوی یوسف رو دارم میشنوم، در حالی کیلومترها فاصله داشت ولی بوی یوسف رو استشمام میکرد. ادراکش شمی بود. خب حالا یک موقع کردار ما هم همین جوره. مثلا در روایت داریم میگه ملائکه از کجا نیت خوب و نیت بد رو میفهمن. میگه شما وقتی نیت خوبی میکنید، بوی عطری از شما میاد، ملائکه از بوی عطر شما میفهمن شما نیت خوبی کردید. وقتی نیت بدی میکنید، بوی پلیدی از شما میشنوند، میفهمه شما نیت بدی کردید. که از قضا وقتی خدمت آقا جان بودیم، فرمود که دو نفر آمدن اینجا با بچه هاشون، خانوماشون، خانومشون و بچهشون، خیلی مؤدب و لباس روحانی هم داشتن و سلام علیک کردن، نشستن و یکیشون شروع کرد سوال کردن. گفت دهن که باز کرد، دیدم بوی تعفن داره میاد بیرون. سوال فهمیدم نیت پلیدی داره. گفتم خب سب کنید من یه چایی بیارم براتون، اعلان کنم. چایی رفتم آوردم و آمدم کنار این آقا و زدم به لباسش با حالت با درد، که خب چیکار، زدم به سینش، دست کردم تو جیب قباش، میکروفون و ضبط و اینا رو کشیدم بیرون. که سوال میخواست کنه از آقا، حالا ببر آقا رو تو مسائل مثلا نمیدونم سیاسی، مسائل سوالات پرت و فلا، میخواد چیزی بگیره از آقا. اون ضبط رو کشیدم بیرون. گفتم این چیه؟ او دست و پاش قاطی شد و ای آقا بانیم فلان چی میگفت؟ گفتم شما فکر نمی کنید نظام حسی خدایی داشته باشه؟ یه ذره فکر نمی کنید توی نظام حسی کسی باشه؟ چی می فهمون؟ وقتی دهنشو باز کرد بوی تعفن رو شنیدم فهمیدم که این حالا این بوی تعفن این مقامش شامه اون شامه ولایی شامه توحیدی که طرف پیدا میکنه مقام شم بله که لذا حالا بعضی ها مثلا در مجالس عزاداری در مجالس قرآن یه موقع بوی خوشی استشمام میکنن بعضی ها که حالا نمیدونن میگه آره بوی امام زمان آمد میدونم عطر بوی عطر بوی عطر مال اعمال صالح انسانه که ما حالا عطر روحانی هم داریم میرید عطاری عطر میخرید یه شیشه عطر میگید خودتون خوشبو کنید ذکری داریم که ذکر رو بگه خوشبو میشه معطر میشه چیه اون ذکر؟ رسول اکرم فرمود تعطرو بالاستغفار خودتون رو با استغفار اطراگین کنید که بوی گناه شما رو مفتزح نکنه خیلی جالبه ها بوی گناه شما رو مفتزح نکنه آبروتون رو نبره بوی گناه پیش اولیا پیش ملائکت الله خب که این حالا جان علویه چنین قدرتی داره که ادراکات رو داره این ادراکات به او هم دست میده نور وحی رو میشنوه میبینه استشمام میکنه ریح نبوت رو غنه شیطان رو میشنوه در موقع نزول وحی رسول اکرم فرمود تو میشنوی آنچه من میشنوم و میبینی آنچه من میبینم این روایت خوب دقت کنید تو میبینی آنچه من میبینم بعضیا حالا تون در روایت داریم که محدث کسیه که میشنوه اما نمیبینه بعضی تصور کردن ائمه نمیتونن ببینن خیلی اختلاف حالا تون روایاتی که در حالی که نمیدونن بابا اون شأن محدث یکی از شؤونات ائمه امام داره از اون شأن خودش خبر میده که اون شأن فقط میشنوه خب سلمان هم جز محدثینه به کل امت محدثون و محدث و حاضر امت سلمان نه اینکه امام رو بیاییم محدود کنیم در اون شأن محدث بودن امام هم ملائکه رو میبینه هم صدای اونها رو میشنوه منتها از بقایای علم نبوته که باید در جای خودش بحث بشه روش که علم مخصوص نبوت کدومه علم مخصوص ولایت کدومه و بقایای اینها کدومن اون موقع دیگه روایات رو که میخونید کاملا متوجه میشید ولی پیامبر نیستی یعنی این شأن نبوت رو دارا نیستی ولی ادراکاتت مثل منه خب پیامبر هم میگه آقا هر جایی که من رفتم شما هم میتونید بیایید شما پیغمبر نمیشید اما اون چی که من میبینم میتونید ببینید اون چی که من میشنوم میتونید بشنوید شما بالا بیایید مثل من میشید پیامبر نمیشید اما اون مقامات من رو میتونید کسب کنید اگرچه حالا اون مقام نبوت دیگه مختصه که ختم شده کسی نمیتونه به اون دسترسی پیدا کنه اما اونهایی که من ادراک کردم به اندازه ظرف وجود خودتون میتونید اش برسید. که تو وزیر هستی و بر خوبی هستی و در کلمه فتمثل لها بشرا سویا که متمثل شد برای مریم جبرئیل به صورت یک انسان و در کریمه قول من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک، بگو آن کسی که دشمن است با جبرئیل که او کسی است که نازل میکند بر قلب تو و در کریمه و انه لتنزیل رب العالمین، این تنزیلی است از جانب رب العالمین، نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین، به دقت تدبر کن تو این آیات که جبرئیل نازل میکنه و بعد اونجا میفرماد این تنزیلی از جناب رب العالمین، که حالا خود اسم رب العالمین در جای دیگه میگه تنزیل العزیز الرحیم، تنزیلی از حضرت عزیز رحیم. این اسما هر کدوم شأنی دارن، خصوصیتی دارن که باید فکر کرد رو اینها و ارتباطش با اینها، ارتباطش با قرآن، قرآن از چه شأنی نازل میشه. نزل به روح الامین علی قلبک، نازل میکند او را روح الامین بر قلب تو تا از منذرین باشی، منذرین باشی، که اینها رو باید به دقت ببینی که اینها در جان رسول الله هست و دیگری اگر باشه ادراک نمی کنه، همون جوری که فکر تو رو کسی نمی تونه درک کنه، خواب تو رو کسی کنار تو هم باشه نمی بینه. خب باشه، تا جلسه بعد که میشه که دوشنبه، که جمعهش دیگه عرض کردیم که نیستیم دیگه، حالا انشاءالله اگر دوستان بودن که مشهد، حالا اونجا با هم جلسه میگیریم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.